سرای بزرگ ایرانی بدون ضامن، بدون پیش پرداخت، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی.
ساعت 18:30 است. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ایران دخت باشید.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
به نام خدا. مژگان جنتی مقدم هستم، فرزند چهارم خانواده کارمند و حالا به حساب معمولی که در تهران به دنیا آمدم. خونه ما نزدیک میدان آزادی بود، خیابان هاشمی، و مثل خیلی از بچه هایی که تو همون دوران به دنیا میان، زندگی بسیار ساده و معمولی در زمان جنگ بود. خب کسی که اون روزا رو تجربه کرده باشن میدونن که اون زمان خیلی امکانات خاصی وجود نداشت که حالا بچه‌ای که اونجا هستن یا حالا جای بدتر از اون توی کل کشور تجربه هایی داشتیم، از صدای آژیر خطر، از صدای بمباران های متوالی و اتفاقاتی از این دست که دور و برمون میافتاد، ما دیگه کم کم داشتیم اونا رو تبدیلش میکردیم به یک فضای تجربه های عجیب غریب. نمیشه گفت شاد، نمیشه گفت غمگین، چون ما کودکی اصلا خیلی واضح نیست برام که چه چیزایی رو حس میکردیم، ولی خیلی عجیب بود اون روزها، چون ما روزهای بهتر و بدترش رو ندیده بودیم و اونا برامون یه چیزهایی رقم میزد که خیلی عجیب میشه گفت بود. به هر حال اون موقع من 3 خواهر برادر داشتم که حالا 2 داداش و 1 خواهری که با هم دیگه بیشتر بازی‌های کودکانمون رو رقم می‌زدیم، تماشا کردن و دیدن دنیای آدم‌های اطرافمون بود. و مهمتر از همین که ما یک تجربه‌های خیلی ساده زیستی رو داشتیم با هم دیگه. بودن یک نشریه کیهان بچه‌ها در هفته که میومد بیرون و شاید کل تجربه خیلی فرهنگی اون زمان بچه‌ها همین بود که یک روز تو هفته این مجله کوچیک میومد بیرون و یادم میمونه که همون روز که میومد من باید با داداشم میرفتم و اونو تهیه می‌کردیم. یه مقدار اینها بر ما جالب بود به خاطر اینکه حالا توی اون خانواده هایی که معمولا یک نفر از افراد خانواده مشغول به کار بود و بقیه دیگه سعی میکردیم که اون شیوه ساده زندگی رو رقم بزنیم. حالا کمک هایی که بود خانواده ها در کنار هم دیگه، اون تجربه های ناخوشایند به هر حال رفتن ها، نیامدن ها، و به هر حال کودکی به همین صورت میگذشت، با چند جلد کتابی که وجود داشت، با آدم‌های محدود و تماشای برنامه‌های کوتاه تلویزیونی و رادیویی. به حال چون مردم خیلی دوست داشتن که اطلاع داشته باشن از موقعیت اتفاقات جنگی، رادیو من یادمه که همیشه روشن بود توی خونه ما و این خیلی خوب بود برای ما. زمانهایی که همیشه تلویزیون برنامه نداشت و ما رادیو گوش می‌کردیم، برنامه‌های جالبی داشت و کلن خاطرات یک بچه حالا همسن و سال ماها حول و حوش همین مسائل رقم می‌خورد. جالب بود، جذاب بود و میشه گفت حالا همین جوری گذشت. دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان دوران عجیب غریبی بود برام. خب از اینجا به بعد من با سواد شده بودم، میتونستم که داستانها و چیزهایی که از تلویزیون و رادیو میشنوم رو خودم بخونم تو کتابهای مختلف. کتاب می‌خریدیم، حالا اینقدر کتاب‌ها، حالا یا مثلا یه مکان‌هایی که کتابخونه‌هایی باشه برای کودکان و جوان زیاد نبود، ولی من با یک مقوله‌ای آشنا شده بودم، خرید کتاب، و این تو کودکی برام خیلی شگفت‌انگیز بود که من یه کتابی داشته باشم که خودم انتخابش می‌کنم، خودم می‌خونم، و خب بارها و بارها اینو تکرار می‌کردم که لذتش برام چند برابر بشه. میتونم بگم تو دوران دبستان به بعد من بیشتر به خواندن گذشت، به کشف و شهود گذشت. از اونجای بعد بود که یک تجربه های ساده بسیار زیبایی داشتم و توی دوران راهنمایی و دبیرستان اومدم بیشتر به تماشا و تجربه کردن انسان ها پرداختم. خیلی از این اتفاقات برام خیلی جذاب و جالب بود که پیش می اومد و از همه اونها میتونم بگم لذت می بردن. یه چیزای بسیار سخت بود، مثلا فاصله من تا دبیرستانم خب به هر حال یه مقدار طولانی بود، ولی این فاصله برای من شگفت انگیز بود از این بابت که تو این فاصله کتابهایی رو می خوندم، تو این فاصله انسانهایی رو می دیدم که برای من خیلی عجیب بود، برام دنیای جدیدی رو برام رقم می زد. خب همه اینا برای من لذت آفرین بود و تجربه هایی که شاید برای خیلی ها ساده بود توی همون دوران دبستان، که مثلا شاید حالا خیلی کتاب فروشی آنچنانی تخصصی نبود، ولی یه کتاب فروشی بود که وقتی می رفتیم اونجا من اجازه داشتم که خب به هر حال حالا تو اون موقعیت خرید و اینها من اجازه داشتم یه کتابی رو برای یه مدت تهیه بکنم، و وقتی تهیه می‌کردم دیگه با تمام چیزهایی که توی اون کتاب بود، هم از اون تصویرگری که بود، نویسنده و تمام خصوصیات اون کتاب، من عجین می‌شدم. طراحی جلد، حتی از بعضی از این کتاب‌ها اصلا ایرانی نبودن و من تمام خصوصیات نویسنده کتاب رو در داخل اون بررسی می‌کردم. خب کتاب دیگه ای نبود که من بتونم که در هفته مثلا 2 تا 3 تا 4 تا کتاب بخونم، نه، در ماه همین کتاب بود و تا ماه بعد ممکن بود کتاب دیگه ای نباشه، و با همین کتاب انقدر عجین می شدم که من خیلی تحلیلش می کردم، رنگ ها، شکل ها. و میخوام بگم که اگر یک چیزی برای بچه ها کم باشه، این دلیل نمیشه که بگیم اون بچه ممکنه دچار بحران بشه، چون من واقعا لذت میبردم. یعنی بدجنسی های خرس کوچولو رو یادم نمیره که یک کتابی بود که برای مدت ها من اینو داشتم، یعنی کتابی بعدش نیومد و من لذت میبردم از این که میتونم مدام این کتاب رو ورق بزنم و کارهای این خرس کوچولو دوباره برای من تکرار میشد. و شاید الان اگر پدر مادرها نتونن برای بچه‌شون یک کتابخونه فراهم کنن نگران هستن، ولی من شاید بنا به تجربه خودم بگم نه، اصلا نگرانی نداره، چون بچه‌ها واقعا نوع نگرششون به دنیا یه جوری دیگه ای هست. حالا من خودم رو میگم و خیلی از بچه‌هایی که بعد از اون، حالا بعد از این دوران تحصیلم باهاشون برخورد داشتم و میبینم بچه‌ها میتونن لذت آفرینی بکنن و میتونن از چیزهای ساده و کوچیک اتفاقات بزرگ رو خودشون رقم بزنن، اگر که بهشون اجازه داده بشه، اگر بهشون حس‌های سرکوبگر بهشون وارد نشه. بچه در یک فضای آرامی باشه، میتونه خودش دنیای خودش رو کم کم پیدا بکنه، رقم بزنه. فقط کافیه که پدر، مادر و حالا خواهر برادر، اطرافیان اجازه بروز به بچه بدن، اجازه ظهور اون بچه رو بدن توی هر چیزی که شده، حتی اگه شده پختن یک شیرینی بسیار ساده که من همیشه تو ذهنم میمونه، اون کلوچه های کوچیکی که ما درست میکردیم، خیلی چیز خاصی نبودن توی دنیای الان، یا شاید همون موقعش هم خیلی چیز خاصی نبودن، ولی این اجازه رو به من میداد که من برای لحظاتی این رو بروز بدم، این رو تجربه بکنم، با دستم لمس بکنم، چیزی که الان شاید یونسکو خیلی روش مانور بده که بچه‌ها باید تجربه حسی و لمسی داشته باشن. و اینها واقعا ارزشمند بودن اون موقع. اگر تمام چیزها فراهم نبودن و تمام تکنولوژیها فراهم نبودن، اما این کمها عالی بودن، یعنی با تمام کیفیتشون وجود داشتن. بعد از دوران راهنمایی دبستان دبیرستان که خب خیلی تجربه های جالبی بودن و خب به هر حال ممکنه سختی های هم برای هر دانش آموزی داشته باشن، وارد دوران دانشجویی که شدم دیگه باعث شده بود که حس بکنم که همه رشته ها زیبا هست. حالا اینو بعضی از شاگردام الان میبینم واقعا همین علاقه مندی و وجود داره، یهو میبینم یه دانش آموزی هست که میگه خانم من همه رشته ها رو دوست دارم چیکار میتونم بکنم. ناخودآگاه به یاد خودم میافتم که فیزیک رو خوندم، روانشناسی رو خوندم، ادبیات فارسی، تکنولوژی آموزشی، معماری و تو هر چیزی تو هنر سرک میکشتم و همه این علاقه مندی ها توی من وجود داشت و انگار که خواسته باشم حکمت هر چیزی رو دریافت بکنم، هر چیزی رو درک بکنم. من واقعا علاقه مند بودم و یک تز فکری داشتم که کارهایی که در جهان داره انجام میشه باید از زاویه دید زنانه انجام بشه. اصلا نیاز داره که یک مقدار کارهایی که انجام میشه یک مقدار از این زاویه دید هم تحلیل و بررسی و جلو بره و همیشه اعتقاد داشتم که به هر حال وقتی یک انسانی آفریده میشه خداوند در روی زمین برای اون مسئولیت هایی رو به وجود آورده که الان در فضا هم میبینیم زنها هستن دیگه چه برسه روی زمین. و من معتقدم که انسان منحصر به فرد آفریده میشه، هر انسانی، و باید حتما وظیفه خودش رو انجام میده. اگر باید کتابی رو بنویسه، اگر باید تحقیقی رو انجام بده، یا حتی اگر باید یک نسلی رو تربیت بکنه، مثل مادر خودم که یک زحمت هایی رو کشید، و هر کسی اون چیزی رو که حس میکنه باید واقعا به نحوه احسن انجام بده. و شاید حس کنیم که حس میکنن توی جامعه ما که یک شغل یا یک کاری ممکنه بالاتر از یک کار دیگه باشه. من به شخصه این رو اصلا نمیپذیرم و اون چیزی که بالاتر یا پایینتر کاری رو قرار میده در جامعه ارزشی هست که به اون کار انجام میدیم و نوع کاری هست که ما انجام میدیم. یعنی کیفیت کار رو هر مقدار بالاتر ببریم اون کار ارزشمندتر خواهد بود و هیچ شغلی به نظر من بالاتر از هیچ شغل دیگه نیست به خاطر نسبتی که داره با شغلهای دیگه. زنها هم در جامعه به حال با مردها تفاوت چندانی ندارن، بجز اینکه به حال خداوند متفاوت آفریده ما رو از هم دیگه و هر زنی هم از زن دیگه متفاوت هست و اینجا نشوندنی هستش که واقعا ما باید برای زندگیمون اگر چیزی رو تجربه میکنیم به دیگران کمک بکنیم. من تو خیلی از برهه‌های زندگی چه دانشجوها چه دانش آموزان اعضای کانون حتی همین ها خب صرفا دختر نبودن، پسرها بودن، آقایون بودن. حتی من یک زمانی دانشجویی داشتم که سنشون از من خیلی بیشتر بود، ولی خب سعی میکردم تجربه های فکری خودم رو و اون چیزی رو که حس میکردم که باعث اندیشیدن میشه به هر چیزی در جهان بتونم به خوبی به نفری که حالا در مقابل من قرار گرفته ارائه بدم. یقیناً چیزی رو که در تمام این سالها و این روزها تونسته یک کورسوی موفقیتی برای من باشه، یک چراغی برای من باشه، کتابهایی بوده که مطالعه کردم، کتابهایی که هیچ کدومشون رو فراموش نمی کنم، کتابهایی که شاید خیلی ساده بودن، مفاهیم خیلی ساده بودن، ولی برای من همه اونها تلنگرهای بزرگی بودن. هدایایی که از این کتابها دریافت کردم، هدایایی که خودشون کتاب بودن و بازگشتشون به سمت من هم ارزشمندی کتاب داشت. من میتونم بگم تنها چیزی که توی تمام این سالها میتونسته برای من موفق باشه و شاید برای همه انسانهای جهان بتونه موفقیت بیاره کتاب هست. همینطور که آخرین پیغمبر ما آخرین معجزه‌ای رو که برای انسانهای روی زمین آورد کتاب بود و هیچ چیزی رو نمیتونه توی اون کتاب بر ما پوشیده بگذاره که ما تنها راهمون چی هستش. من یک زن هستم اما توی جامعه‌ای که حالا به هر حال داریم میریم به سمتی که زنها تعریف شده تر جامعه بهشون نگاه میکنه و خود زنها هم به جامعه تعریف شده تر نگاه میکنن، اهداف جامعه خیلی میتونه به ما کمک بکنه. یعنی ما بفهمیم که هدف جامعه چه و هدف شخص چی هستش و بعد کمک بکنیم به آدم هایی که در کنار ما پایین تر از ما قرار گرفتن و همه بتونیم یه موفقیت کلی رو رقم بزنیم.
ایران دوخت.
دوران کار کردن من با دوران دانشجوییم آغاز شد. خودم ایدم این بود که هر کسی که دانشجو شد دیگه میتونه وارد عرصه کار هم بشه. از همون دوران کارو شروع کردم با مربیگری در کانون پرورش فکری کودکان و جوانان. تجربه بسیار جالبی بود برام کانون، فضای بسیار دوست داشتنی بود. من روز اولی که وارد فضای کاریم شدم دیدم یک کتابخانه تخصصی کودکان و جوانان، من خیلی برام اون لحظه همیشه جاودان خواهد بود که اون لحظه وارد شدم و دیدم که یک کتابخانه کامل پر از کتابایی که برای کودکان یه طرف، نوجوانان یه طرف، و تا چند دقیقه من فقط محصور همین قفسه‌های کتاب، موضوعات، عنوان‌ها بودم که همچین چیزی هم وجود داشته و من حالا اومده بودم که همچین جایی کار بکنم. با شور و علاقه بسیار زیادی، با هیجانی که داشتم برای خوارم تجربه کردن دوباره ادامه داشت و همینطور حالا توی موقعیت کار کودک کتاب بودم، یعنی تمام علایق من رو اینجا شامل می‌شد. دیگه از اونجا به بعد شروع کردم به مرور کردن تمام کتاب‌هایی که حالا مربوط به کانون بود یا مربوط به انتشارات‌های متعددی بود که کار می‌کرد. من معمولاً توی یک محیط کاری کار نمی‌کردم، سعی می‌کردم توی چند جای مختلف کار داشته باشم، مثلا علاوه بر کانون توی مدارس مختلف، هم از مهد کودک‌ها، مدارس ابتدایی، دخترانه، پسرانه کار می‌کردم و چون به کودکان و جوان خیلی علاقه داشتم سعی میکردم که شروع کنم به اینکه دقیق تر کارها، رفتارها و بازخوردهای بچه ها رو نسبت به کارهای خودم بررسی بکنم و اینکه حالا من خودم هم داشتم همراه با بچه هایی که با هم دیگه کار میکردیم یه تجربه هایی رو رقم میزدم. کم کم شروع کردم با پژوهشگاه‌های مختلف کشور کار کردن. اصفهان، تهران، زنجان، همه اینها جایی بودن که مکانهایی رو داشتن که میشد باهاشون تبادل نظر کرد، ازشون کتاب‌های ارزشمندی رو تهیه کرد که ممکن بود اصلا توی ایران نبود. اونا داشتن نمونه‌های خاصی، کتاب‌هایی که خیلی قدیمی بودن، اصلا مطالعه‌شون نکردم، حتی با اسمشون هم برخورد نکرده بودم. موارد پژوهشگری خاص بود که اینها خیلی به من کمک کردن. اساتید برجسته‌ای که حالا خارج از ایران کار می‌کردن و با اکیپ‌های مختلف فرهنگی پژوهشی در زمینه کودکان و جوان آشنا شدن که اونها هر کدوم یه بخشی رو کار می‌کردن، نشرهای مختلف بودن و تو زمینه مربی کودکان و جوان بودن، چه برای دختران چه پسران، سعی می‌کردم که تجربه‌های مختلفی رو به وجود بیارم. بعد از اون سعی کردم حالا یه ساعت‌های تدریس دانشگاه داشتم، یه مقدار کارگاه‌های تخصصی که برای معلم‌ها، مربی‌ها می‌گذاشتم از اینجا به بعد و سعی می‌کردم که تو این کارها یک مقدار حالا بهشون کمک بکنم که اگر می‌خوان کاری رو شروع بکنن، خود جسارت داشته باشن، اگر علاقه‌ای دارن به کار کودکان و جوان، بیان وارد عرصه بشن. چون واقعاً حس می‌کردم که ما بچه‌هایی رو لازم داریم که تو این عرصه واقعاً شاد و یه مقدار هم فرهنگی هنری بیان بالا. و اگر کسی رو می‌دیدم که علاقه‌ای داشت به این زمینه، سعی می‌کردم حتماً تجربه ها، کتاب ها، وسایل، امکانات رو در اختیارش بذارم و همه اینها باعث شد که من شروع کنم به فکر کردم به اینکه یک مجموعه ای رو خودم به وجود بیارم و کم کم اولین پژوهشکده کودک و نوجوان یزد رو افتتاح کردم. افتتاح پژوهشکده کودک و نوجوان توی یزد یک اتفاق خیلی خوبی بود واقعیتش. من حالا خیلی زحمت کشیدم تا اینو بتونم به وجود بیارم، اما کمک کرد یک پایگاهی باشه برای اینکه حالا یک افرادی میخوان امکانات پژوهشی داشته باشن، یک افرادی میخوان اطلاعات پژوهشی داشته باشن و یک جایی باشه برای گرد همایی آدمهایی که حالا شاید توی تهران و اصفهان و مشهد، شهرهای بزرگ، خیلی دسترسشون راحت‌تر بود ولی توی یزد حالا با این امکانات کم نیاز بود خیلی واقعا. و این کار پژوهشی شروع شد. افرادی هم که می اومدن اونجا عموما والدین بودن، مدیران، معلمان مدارس بودن و از اون طرف پژوهشگرانی که شاید حالا پست فرهنگی خاصی نشن ولی می اومدن واسه اینکه واقعا یه کاری انجام بدن. خب من دیگه الان صرفا توی کان پرورش فکری نبودم، توی دبیرستان‌های مختلف کار می‌کردم، تدریس می‌کردم و شروع کردم به چاپ تحقیقاتم. از اینجا به بعد دیگه ما، حالا همسرم وارد مجموعه‌مون شده بود که خیلی به من تونست کمک بکنه و ما دو قطبی بودیم که تونستیم خیلی پرشورتر بریم جلو. تحقیقات و پژوهشمون رو گسترده‌تر کردیم، آثارمون رو چاپ کردیم و شروع کردیم به اینکه به گروه‌های مختلفی توی سازمان‌ها، ادارات، جاهایی که نیاز داشتن به اینکه این مقدار این تجربه رو در اختیارشون بگذاریم، باشون فعالیت بکنیم. الان هم که به هر حال مدیر موزه علوم یزد هستم، یکی از منحصر به فرد ترین موزه های کشوری هستش، تلاشمون همین هست که واقعا بتونیم تو عرصه های تکنولوژی آموزشی، تو عرصه های کمک کردن به آموزش های نوین کشور که خب خیلی از افراد دارن کار میکنن، خیلی از مؤسسات دارن کار میکنن، ما هم بتونیم کار بکنیم، هم بتونیم به دیگران کمک بکنیم. و تا الان فکر میکنم، حالا با توجه به بازخورد هایی که از اطرافیان داشتیم، خیلی این اتفاق خوب رقم خورده و حالا باعث افتخار من و مجموعه من هست که این اتفاق به وجود اومده. با علاقه و هیجانی که من در زمینه کار داشتم، بعد از این مدت به حال شروع شد یک بازخوردهای از کارام رو گرفتم. مثلا اینکه من شدم نویسنده برتر استانی، بعد از اون شدم پژوهشگر برتر استان، پژوهشگر برتر کشوری در زمینه اقدام پژوهی، در زمینه نوشتن مقاله، مقاله علمی، مقاله پژوهشی. بعضی از مقالات من توی همایش‌های داخلی شرکت می‌کرد، بعضی از مقالاتم در همایش‌های خارج از کشور بود. مقالاتی در زمینه رسانه برای کودکان، در زمینه آموزش فلسفه برای کودکان، در زمینه ادبیات تطبیقی ایران و آلمان، ادبیات داستان کودک برای ایرانیان و داستان کودک در آلمان، ادبیات کودک در مکزیک، بررسی داستان‌هایی بود در زمینه حالا ادبیات ایران و مشترکاتی که با ادبیات یونان داشت، که در نهایت اون ژورنالی که داستان‌ها رو چاپ می‌کردن از من خواستن ادیتوریال بوردشون رو به عهده بگیرم. بعد تو فعالیت‌هایی که در زمینه کودکان و جوان انجام میدادم، مروج برتر کشور شدم در زمینه کتابخوانی که حالا شیوه های خلاقانه ای رو برای بچه ها ارائه میکردم، مدرس برتر کشوری در زمینه آموزش نجوم، آموزش خلاقانه برای کودکان، مدرس برتر کشوری در زمینه آموزش فلسفه به کودکان که حالا شیوه های خاصی رو ارائه میدادم که بچه ها بتونن در درک مفاهیم فلسفی و فلسفیدن موفق باشن، مدرس برتر کشوری در زمینه آموزش نقد فیلم و سینما تخصصا برای کودکان و جوان، بعد دبیر برتر کشوری در زمینه سواد رسانه‌ای بودم که دبیر دومین دوره المپیاد سواد رسانه‌ای کشور بودم و در همون دوره معلم سرخ سواد رسانه‌ای شناخته شدم که به هر حال به سه معلم برتر کشور این لوح داده میشد که من دومین مربی کشوری بودم. مربی برتر در زمینه برگزاری اردوهای دانش آموزی به صورت تخصصی و بعد از اون موزه‌دار برتر کشور شدم که به حال اون عنوانی که بعد در موزه علوم یزد داشتم تونست موفقیت هایی رو تیون داشته باشم و همینطور عضو شورای هماهنگی امور خیریه استانی یزد. البته به هر حال هر کسی ممکنه توی این فعالیت هایی که انجام میده بتونه یه همچین مقام هایی هم به دست بیاره، یک مراتبی رو به دست بیاره. بود چیزهای دیگه که حالا شاید من خیلی نتونم همشون رو کامل بگم، ولی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی و هنری، چه در زمینه نجوم، چه در زمینه رباتیک و علومی که مرتبط بود به نوع آموزش و نگاه کردن بچه ها، مثل گیاهان دارویی، شناختنشون، ساختنشون که حالا برای بچه ها شاید این نگرش جالب بود، من خیلی سعی کردم که بتونم شیوه های جدیدی رو ارائه بکنم، بچه ها رو بتونم به خلاقیت هایی برسونم که بتونن موفق باشن و خب به هر حال توی اونها هم موفق بودم، حتی نه تنها در زمینه استانی که در زمینه کشوری تونستم مقام هایی رو کسب بکنم و برگزار دیده شدم و انتخاب شدم برای اینکه بتونم توی زمینه‌های مختلف بچه‌ها رو در آموزش المپیادی هم به مدارج برسونم. شاگردای من شاگردای طلایی زیادی بودن، طلایی ادبیات، طلایی سواد رسانه، طلایی تحقیق و پژوهش در زمینه گیاهان داری و حالا تقدیر و تشکرهای دیگه‌ای که وجود داشته. تشکر میکنم از شما و از برنامه خیلی خوبتون که این فرصت رو به من داد که بتونم با همه شنوندگانتون ارتباطی برقرار بکنم و یه گفتگوی خوبی داشته باشم.
مهد فرشه ترها شادی میبخشه
مهد فرشه
مثل خورشیدی که نورش سمترشه
مهد فرشه
توی آسمون ایران
میدرخشه مهد فرشه
شعبه مرکزی تهران سراح تهران پارس نمایندگی ها شیراز بالاتر از فلکه گل سرخ میدان شهید شیرودی تهران شهر جدید اندیشه شهرک صدف زنجان شهر خدابنده بلوار شهید بهشتی مازندران شهر نور رستمرود نبش پامچال یکم تهران بزرگراه امام رضا علیه السلام نبش فرون‌آباد مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هدو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلید ساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف رجبی. گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
6 تا 24
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی یک نام و چند نشانی.
سلام افسید، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
او مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا.